بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اسعد الله ایامکم. ان شاء الله خداوند ما رو از عید گیرندگان حقیقی قدیر قرار بده، چون فهم قدیر کار هر کسی نیست. هر کسی هم به قدیر از حق قلب شاد نمیشه و هر کسی هم پیام قدیر رو دریافت نمیکنه. مسئله قدیر مسئله حاکمیت دین و آیین خداست. همون بحثی که ما در اصل اصالت تخصص بحث کردیم که هیچ کس درباره انسان جز خداوند حق تشریع نداره. قل انه لله هو الهدى، فقط خدا هادیست. هو الهادی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. ای پیامبر، تو هر کسو بخوای نمیتونی هدایت بکنی، بلکه خداست که میخواد هر کسو بخواد هدایت بکنه. برای قدیر آتش تهیه خیلی زیادی از طرف پیغمبر ریخته شده. پیامبر در اولین روزی که دعوتش رو علنی کرد، مسئله ولایت امیرالمومنین و جانشینی او رو هم مطرح کرد. یعنی رسالت با ولایت به طور کامل همزمان ابلاغ شد. من رسول خدا هستم، هر کس از شما به من ایمان بیاره وزیر و وصی و جانشین من. ببینید با هم اعلام شده. در طول 23 سال صدها بار پیامبر عمومی و خصوصی مسئله جانشینی امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح کرده. در غایت المرام بیش از 80 سند، حدود 80 سند ذکر میکنن درباره اینکه علی علیه السلام قبل از مسئله قدیر در بین مسلمین به امیرالمومنین مشهور بود. جالب اینجاست که 42 سند از این 80 سند در کتابای اهل سنت هست. تصریح کردن علمای اهل سنت که علی علیه السلام امیرالمؤمنین بوده. یعنی مسئله جانشینی ایشون یه امر جا افتاده بوده. قدیر برای چه اتفاق افتاد؟ قدیر یه بیعت عمومی بود. یعنی پیامبر کار رو تمام کرد بعد از دنیا رفت. یعنی نگفت برخلاف که ما تصور میکنیم که پیامبر امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد بعدم از دنیا رفت و امت هم نپذیرفتن. اصلا اینجوری نبود. با یه تدبیر خاص یک مهندسی شده بود قدیر. ببینید پیامبر وقتی میاد مدینه دیگه نمیاد مکه، اونقدر چند سال در مدینه میمونه تا این آیه میاد اذن فی الناس بالحج، در بین مردم ندای حج بده، بگو من امسال میخوام برم، هر کس میخواد بیاد. امیرالمومنین که اصلا خودش یمن بود، رفته بود یمن. پیامبر جالب اینجاست که به همه در مدینه اعلام میکنه من امسال میخوام برم حج، هر کی میتونه بیاد. و نامه هم مینویسه به تمام شهرها و اطراف و قبائل، نامه مینویسه که بیاد بریم حج. این جمع میکنه، یه جمعیت زیادی رو میاره با نقشه قبلی میارن اونجا. و جالب اینجاست که نه در مکه، نه در منا، نه در مشعر، نه در عرفات پیامبر حرفی از مسئله جانشینی نمیزنه. شناخت زمان خیلی مهمه. میاد کجا میزنه؟ جایی که اصلا هیچ کس فکرشو نمیکنه تا خاطره بشه. اگه تو مکه و مدینه و منا و مشعر پیامبر میخواست همچین مسئله رو مطرح بکنه، اون حول و ولا و گرمای مسائل معنوی و عرفانی و مسائل حج، مسئله قدیر رو چیکار میکرد؟ کاملا تحت شعاع قرار میکرد. پیامبر اصلا اومد یه مسئله خیلی بزرگتر از مسئله خود حج اون سال قدیر رو انداخت. گذاشت همه بیان کاراشون رو بکنن. تازه کی؟ قدیر چند روز بعد از عید قربانه؟ 8 روز. کارشون حاجی ها کردن، هر کس میخواست تخلیه کنه تخلیه کرد خودش رو، دیگه همه خیالشون راحت میخوان برگردن. همه هم از جحفه میان، جحفه از جحفه تقسیم میشدن که اون وادی قدیر قدیر یه رودخونه ای بود اونجا، یه رودخونه کم آبی بود که مردم اونجا استراحت میکردن در جوفه، آبی میخوردن و خستگیشون رو در میکردن و بعد تقسیم میشدن. یه عده میرفتن یمن، یه عده میرفتن شام، یه عده میرفتن حجاز، تقسیم میشدن، عراق میرفتن. عرض کنم خدمتتون که اونجا پیامبر سوار میفرسته میگه بدید به اونایی که از جوفه رد شدن بگید همه برگردن. خب این خیلی حرفه، برای چی برگردن؟ اگر کارشون داره صبرم کنیم، بقیه هم که نرسیدن برسن. از حد اقل جمعیتی که ذکر شده 70,000 تاست تا 140,000 تا جمعیت ذکر کرده، تاریخ‌های مختلف نوشتن. این داستان رو خیلی مفصل بیشتر در اسناد اهل تسنن هست، یعنی بازم قدیر، تعداد راویان قدیر در اهل تسنن بیشتر از که بیشتر از شیعیان، خیلی زیاد، مسئله متواتر هم هستش. اکثر قریب به اتفاق علمای اهل تسنن اعتراف دارن که پیامبر امیرالمومنین رو منصوب کرده به امامت، خودشون هم اینو قبول دارن. برای همینم امام سلام الله تعالی در وصیت نامه سیاسی الهیشون می نویسن چی؟ می نویسن اگر عوام اهل سنت معذور باشن، علماشون معذور نیستن، چون همه میدونن کتاب خوندن دیگه. ما اصلا در مقوله ولایت، جالب اینجاست که ما در مقوله ولایت به هیچ وجه به هیچ کتابی از کتابهای شیعه نیازی، هیچ نیازی نداریم. صدا و سیما هم به نظر من بهتر این کارو بکنه که اگر میخواد مواردی که در مورد ائمه هست و در مورد ولایت حضرت علی هست، چه در تولد حضرت، چه در شهادت حضرت، چه در قدیر، اصلا از منابع شیعه استفاده نکن. این فقط منابع اهل تسنن تو تلویزیون ذکر بکنن که این حجت بمونه همینجوری و هست. ریزشو نوشتن برای ما. خب پیامبر جمع میشه، یه منبر به اون بزرگی درست میکنن با جهاز شطور، بالا تشریف میبرن، امیرالمومنین علیه السلام دعوت میکنن بالا، بعد خطبه خوب مفصل میخونن که متاسفانه حتی خواص ما هم از محتوای این خطبه خیلی آگاهی نداره. ما کمتر داریم که یه دوره کسی خطبه قدیر رو خونده باشه، یه دوره خونده باشه. خیلی کوبنده است این خطبه. پیامبر وقتی میره بالا میگه من مردم بهتون بگم جبرئیل به من گفته که علی رو منصوب کنم. من بهش گفتم منو معاف کن جبرئیل. خیلی جالبه ها، پیامبر داره حرف میزنه و مردم میگه که من بهش گفتم منو معاف کن به خاطر که من میدونم منافقا خیلی زیادن، برای بعد از منم نقشه ریختن و متدینین خیلی کم. عملا شما ببینید مثلا حداقل 70,000 نفر بیان تا نصف شب، از ظهر تا نصف شب بیان با امیرالمومنین بیعت بکنن، بعد یه دفعه 3 تا آدم بمونه برای امیرالمومنین، خیلی حرفه. ولی چه کنم که جبرئیل با این آیه دیگه منو تسلیم کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. باید اعلام کنی، اگه نکنی زحمات 23 سالت هدر رفته، رسالت خدا رو هم به جا نیاوردی. خیلی تهدید تنده دیگه، این اصلا که ان لم یکن انگار که اصلا رسالتی نبوده، اگه اینو اعلام نکنی که انه رسالتی نبوده، چون اعلامش خیلی خیرات و برکات تو الان داشته، ولی بی نتیجه بوده از نظر ظاهری، ولی فوق العاده انقدر مهمه که امیرالمومنین اصلا میگه شیرین ترین روز عمر من قدیره، بهترین خاطره من قدیر، انا صاحب و یوم دوح. من دوح یعنی روزی که یه حادثه فوق العاده مهم اتفاق میفته، یوم دوح بهش میگن، یوم البیعه، یوم الولایه، اسمای دیگه هم داره قدیر. میگه من صاحب اون روز هستم، تو جزء افتخارات خودش ذکر میکنه. حالا خوب دقت بکنید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت. حالا اون خطبه رو که الان من مطرح کردنش فقط ضایع کردن وقت و جلسه است. خواهش میکنم حتما عزیزان یه دور خطبه رو بخونن، خواهش میکنم که پیامبر چندین بار در این خطبه، ما فقط یه تیکش رو انتخاب کردیم، من کنت و مولا فهازا علی و مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصر و اخصر من خزه. مطالبی که توی خطبه است خیلی صراحتش از من کنت و مولا فهازا علی و مولا بیشتر هستش. تأکیداتی که پیامبر تو خطبه میکنه خیلی عجیبه. خب حالا پیامبر این کارو کرد، اومد پایین، گفت هیچ کس حق نداره از جاش تکون بخوره، خونه بی خونه، چیکار کنم یا رسول الله؟ همین جوری که الان من بیعت میکنم با امیرالمومنین، ببین مسئله اعلام نیست، مسئله بیعته، بیعت کنید همتون، باید وایسی تا هر وقت که شده نفر به نفر باید بیاد بیعت کنید. خودش دست امیرالمومنین علیه السلام میگیره، السلام علیک یا امیرالمومنین. بعد اول آقایون که تا تقریبا مغرب و شب میخوره، اوائل شب هم آقایون هنوز تو نوبت بودن، از زمین رو میرسونه تو چادر میشونه، میگه شما تو چادر بشینید، نفر به نفر بیام برم. پیامبر سازماندهی کرده کارو، وایستاده دوره دوره خودش مراقبتیه که همه بیان برن بیعتشون رو بکنن، نه که حالا ما اعلام کردیم خب حالا از منبر بیاد پایین حالا بیاد خونه هاتون، نه همه باید وایستن، کسی حق نداره بره خونه، باید وایستن به من. تازه این ساعت ها مثلا فکر بکنید مثلا این ساعت ها نوبت خانوما شده، چند هزار خانم اونجا بودن خدا میدونه، دونه به دونه خانوما، تازه پیامبر میگه اول زنای خودم، اول زنای خودم، همسران من، اول همسران و اعضای خانواده من برن با علی بیعت کنن، بعد بقیه خانم ها به این محکمی. نی آخر شب دیگه تموم میشه، آخرای شب دیگه بیعت تموم میشه و همه این جمعیت آمدن با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن. چقدر سرمایه گذاری کرده پیغمبر، چقدر سرمایه گذاری کرده. آیه میاد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اکمل تو با اتمم تو خیلی فرق داره. الانم کاش فرصت بود من براتون یه مقدار راجع به این صحبت میکردم، من یه اشاره فقط بکنم. ببینید یه موقع هستش که شما میگی آقا من بسته که به شما دادم کامله، شما از من یه بسته مثلا خواستید، هرچی مثلا میره یه فروشگاهی مغازه یه بسته کامل میخواد، یه کامپیوتر میخواد یه بسته کامل، یا آقا عرفش استاندارد یه کامپیوتر اینه، استاندارد یه اتومبیل این هستش، استاندارد یک هر چیز یه تلفن همراه اینه، این کامله. الیوم اکملت لکم دینکم یعنی من دینم رو برای شما کامل کردم با ولایت، بدون اون کامل نیست، برای همین هم میگه فما بلغت رسالت، کامل نیست. ولی اتمم تو چیز دیگه ایه، اتمم تو تمامیت نعمته. تمام یعنی کی ما میگیم تمام؟ کلمه تمام ما کی به کار میبریم؟ مثلا میگه تموم شد، تموم شد تو انبار، تموم شد غذا، تموم شد یعنی چی؟ یعنی هیچی نمونده، هیچی نمونده. اتمم تو علیکم نعمتی یعنی هر چی که من میتونستم به عنوان یه خدا، به عنوان یه خدا هر چی میتونستم بدم به شما دیگه دادم به تو، یعنی یه چیزی فرای کمال هست، یعنی دیگه من خدا از این بزرگتر ندارم بهتون بدم. اتمم تو علیکم نعمتی، نعمتم رو تمام کردم، تمام کردم نعمتم رو، یعنی هر چی بود دادم به شما. خیلی فرمایش بلنده، خیلی فرمایش بلنده، هر چی بود دادم به شما، نه تنها کامله، چیزی هر دیگه از این بالاتر من خدا ندارم. برای همین هم میفهمد انا آیت الله العظما، انا آیت الله الکبرا، دیگه از این بزرگتر دیگه ندارم. خب اینو داده به ما امیرالمومنین علیه السلام، به ما داده، کی میفهمه اینو؟ یعنی چند نفر وقتی که قدیر رو خوشحال میشن و عید میگیرن متوجهن که یعنی چی؟ امام صادق فرمود هیچ عیدی برای مسلمین بالاتر از قدیر وجود نداره. ما میفهمیم که خدا کیو به ما داده، چیو به ما داده، این حسو داریم. یعنی آیا ما میفهمیم که خدا با دادن امیرالمومنین به ما هر چی پیش خودش بوده داده به ما، با داشتن اون چیزی نیست اون طرف که شما بخوایدش، همه چی همینه، هر چی میخوای علیه. خدا مگه نمیگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اول و آخر و ظاهر و باطن منم. امیرالمومنین فرمود انا الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. کی میفهمه که امیرالمومنین کیه که خدا بهش داده؟ کی این حس رو داره که بعد از داشتن امیرالمومنین از خدا طلبکار نباشه، با داشتن امیرالمومنین شاکی نباشه از خدا؟ چند نفر اینجوریان تو شیعیان که با داشتن علی، داشتن امیرالمومنین علیه السلام شاکی نباشه از خدا دیگه، یعنی بگن بابا صد رو به ما دادی دیگه، دیگه چی بگیم بهت؟ حالا اگه یه چیزی رو ندادی ندادی، صد پیش ماست، همه چی ما داریم با امیرالمومنین علیه السلام. اصلا کی حس میکنه امیرالمومنین مال اوست، انتصاب به او داره؟ ما یه همچین حس و دلگرمی داریم، یه همچین پشتگرمی داریم با داشتن امیرالمومنین؟ اینه که میگم ما واقعا باید دعا بکنیم که خداوند ما رو از ایدگیرندگان حقیقی قرار بده، یعنی ادراک بکنیم قدیر رو، ادراک بکنیم، بفهمیم که با علی همه چی خدا به ما داده شده. اتمم تو علیکم نعمتی. حالا ما هی بریم یقه خدا رو بگیریم برای رتب و یابسمون، بعد استراب داشته باشیم. آقا هر جا میخوای بری، هر کاری میخوای بکنی، نهایی امیر امون علیه السلام، همه کار است، همه کاره خدا، همه کاره خدا دادن به ما. یکی از بدبختی های ما که خیلی بعدن برای ما قصه میاره، میدونید که این که ما میفتیم تو قبر، تو قبر میفتیم، بعدم امیرالمومنین بابامونه دیگه، چیکار کنه با بچهش؟ اون که تحملی نداره که ما رو تو دردسر ببینه، میاد ما رو نجات میده. ولی اون چه که خیلی بده این هستش که ما به دست کسی نجات پیدا میکنیم که هیچ وقت بهش کیف نمیکنیم، اصلا نمیدونیم کیه این آقا، فقط میگیم ما رو امیرالمومنین قربونش برم اومد ما رو نجات داد، اومد ما رو نجات داد. ولی کسی است که اصلا برای ما تو زندگیمون انتساب به او، ارتباط با او موضوعیتی نداره، یعنی جایی تو دل ما نداره. محبت بهش داریم مثل خیلی ها که بهش محبت دارن، این جا داشتن یعنی موضوعیت داشتن، توجه فرمایید، موضوعیت داشتن. یه خانومی چند روز پیش اومد پیش من، زن شوهرداری هم بود، داداشش مرده بود. خب این خانم شوهر داره، بچه داره، داداشم داره، داداشای دیگه، خواهرم داره، بابا هم داره، مامانم داره، یکی از داداشش مرده بود. این آورده بود برای که اقدام به خودکشی کرده بود دوبار، یعنی یه دونه از داداشش رو نمیتونه ببینه پیشش نباشه. ما برای امیرالمومنین تو زندگیمون اینجوری هستیم یا نیستیم؟ خب حالا قدیر رو رد بکنیم، قدیر یه جریان تاریخی که زمانش گذشته نیست، قدیر اتفاق افتاده تا ما بفهمیم که اساساً معصومی که به ما داده شده کیه. لذا امام باقر علیه السلام فرمود تمام الحج لقاء الامام، حج فایده نداره تا وقتی شما اگه به جا نیاوردید نیایید پیش ما، پیش ما نیایید. برای همین تو جریان حج معمولا مدینه دومی ها بهتره وضعیتشون. چرا؟ چون به این سیر منطقی عرفانی عمل میکنن، اول میرن پیش خدا، میرن پیش خدا زیارتشون رو میکنن. حجشون با چی تکمیل میشه؟ با لقاء الامام تکمیل میشه، میرن خدمت امام. اصلا شما نری خدمت امام، حج فایده حجی، تمام الحج لقاء الامام. و این مسئله در مورد امیرالمومنین نیست، در مورد وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام هم درستش. برای همین اساسا کسی قدیر رو میفهمه که امام زمان تو زندگیش یه جایگاه ویژه و خاص داشته باشه، یعنی وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه بگه این آقا رو چیکار کنم، من که آدم یله و آزادی نیستم، میخوام انتخاب رشته کنم باید حتما ببینم با امام زمان قطع رابطه نمیشه، ازدواج میخوام بکنم باید ببینم که جدا میشم یا نمیشم، شغل میخوام انتخاب کنم همینطور، سفر میخوام برم باید بدونم که این سفر یه موقعی بین من و آقام جدایی نندازه. عرض کنم خدمتون که کار اقتصادی میخوام بکنم، یه رشته تحصیلی رو میخوام شروع کنم، باید حتما چرتکه بندازم. این کجا که امام زمان علیه السلام این چنین تو زندگی یه نفر نقش داشته باشه، جایگاه داشته باشه، یعنی شخص بفهمه عزیزترین چیزی که خدا داشته امام زمان داده به ما. امام زمان یعنی کی؟ امام زمان یعنی 124 هزار پیغمبر از جمله پیغمبر اسلام، 13 تا معصوم، همه رو که بریزی رو هم میشه امام زمان. خب حالا انتساب ما، ارتباط ما با این آقا چجوریه؟ الان ارتباط ما با این آقا چجوری هستش؟ آقا که ما تو محضرش هستیم، یه مسئله این هستش که آقا دوشنبه پنجشنبه که نامه اعمال ما رو نگاه میکنه، خدا رحمت کنه امام رو، فرمود با گناهات شرمندش نکنید که پیش فرشته ها شرمنده نشید. یه مسئله این هستش که اصلا آقا ما دوشنبه پنجشنبه که نامه اعمالمون رو میخونه، ما باید بخندونیم آقا رو. یعنی بالاخره آقا نباید یه دلخوشی داشته باشه، ببینید بالاخره نامه اعمال مطمئن باشید 100% والله بالله تلا تو محضر خود خدا امام زمان دارم میگم، نفر به نفر ما شناخته شده برای آقا هستیم، پرونده هم داریم پیش آقا. ایشون دوشنبه پنجشنبه که نگاه میکنه به نام اعمال ما، واقعا ما عرضه داریم بخندونیمش؟ یعنی بگه به 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 من چه فرزندانی دارم، چه عاشقایی دارم، چه دلداده هایی دارم، چه کسایی که خودشونو وقف من کردن. داریم واقعا اینجوری؟ یعنی ما میتونیم این کارو بکنیم؟ خودمون از خودمون راضی هستیم اینجوری که بگه ما با عظیمترین نعمت الهی پیوند برقرار کردیم، اصلا با او زندگی میکنیم، با او زندگی، همه چیز ما وقف امام زمانه، همه چیز ما. ولی یه امامی که اسیر زندانی است، مستره، داره بهش تحمیل میشه. من یه چیزی سربسته به شما بگم، الان حالا وقتش نیست بازش بکنم، خیلی سربسته. تو زیارت جامع کبیره 7 تا خبر میدن، 7 فراز هست راجع به امام. خدا نصیب ما بکنه اینا رو بشناسیم، بشناسیم. یکی از اون فرازها، خیلی هم من سختم اینو بخوام شرحش بکنم، یکی از اون فرازها این استش که انفسکم فی النفوس، آقا توی شماست. انفسکم فی النفوس. آقا اینجور حرف زدن کار کیه؟ میگه تو وقتی جلو معصوم وای میسی بهش بگو انفسکم فی النفوس، تو تو منی، تو من حضور داری. شما بابا رو نگاه بکنید، بابا رو یا مادر رو، همین خانومی که مثال زدم، وقتی میبینه بچهش دچار درد سره، بابا نمیتونه بگه به من ربطی نداره. میتونه بگه به من ربطی نداره یا نه؟ نه، بالاخره برش مهمه. یعنی بچه گریه میکنه، ناله میکنه، پدر میریزه به هم، میگه آقا بابا ننه نیان بالا سر بچه، مثلا میخوان عمل جراحی بکنن، میگه نیاد ببینه. چرا؟ چون انفسکم فی النفوس. شما ببینید امام زمان به تعداد تک تک بچه هاش قصه داره، قصه داره. میفهمیم چی دارم میگم یا نه؟ این زبان حال نیست تا شعر رو ور بگیم برای خودمون بشیم همجوری ببافیم همین چیزی براتون بگیم. میخوام ببینید عظمت چقدر زیاده. من گاهی وقتا به بعضی از عزیزان میگم خب حالا شما چرا تو کار مؤسسه تنبلی میکنید، منظم نیستید، به موقع کار انجام نمیدید؟ میگم گرفتار شدیم، مشکلات داشتیم، نمیدونم زنم اینجوری شد، نمیدونم شوهرم اینجوری بود، نمیدونم بچه‌م اینجوری بود، بابام اینجوری بود. بعدم انتظار داره من بفهمم اینو، یعنی بفهمم که این دردسر داشته. ها اینجوریه دیگه. میگه آقا انقدر برای من سخت بود این حادثه، مثلا حادثه که برای بابام مامانم داداشم اتفاق افتاد، که اصلا نتونستم مدت ها بیام مؤسسه برای امام زمان کاری بکنم. متوجه بفهمید؟ ما گاهی وقتا حادثه هایی که تو زندگیمون اتفاق میفته برای خودمون خیلی بزرگ میشه، بزرگ میشه. من آدمای قدر دیدم تو مؤسسه خودمون که یه دفعه غایب شدن. میگم چیه؟ میگه من ننم مشکل داشته، داداشم مشکل داشته، خواهرم مشکل داشته، گرفتار شدم، یه مسئله خانوادگی پیش اومده، اصلا آقا غیب زده، کارش خوابیده. بعد اگه بهش بگی خب شد، نباید کارو تعطیل می‌کردی، میگه من تو میفهمی من چی میکشیدم، من انقدر بدبختی داشتم میکشیدم که نگو. انفسکم فی النفوس یعنی یه حجم عظیم و بی نهایت از مصائب برای امام زمان، برای تمام بچه هایی که باباهاشون از دست دادن، برای تمام زنایی که اسیر شدن، تجاوز بهشون شده، شوهراشون رو جلوشون کشتن، بچه هاشون رو جلوشون قلقم کردن، اسیرشون کردن، خونه هاشون رو سرشون خراب کردن، برای تمام بدبختی هایی که الان ما داریم تو دنیا میبینیم. انفسکم فی النفوس میدونی یعنی چی؟ خدا میگه امام شدی؟ امام شدی؟ ما نمیفهمیم امام چی میکشه. ما میگیم آقا این بچه جگرگوشه منه، از منه. میگه بابا اون بچه اون وره، اونها اون بدن تو که درد نداری، اون اونجا داره درد میکشه. میگه تو نمیفهمیم بچه من نمیفهمیم دردشو داره. درد میکشه. خب رابطه ما با بابا ننمون و بچه هامون قوی تر یه رابطه امام زمان با بچه های خودش؟ ها مگه خودش نفهمود نحن و ثناء و ربنا و الخلق و بعد و ثناء اونا انفسکم فی النفوس؟ یعنی تو یه بابایی داری که همه چیز خداست، یعنی خدا دیگه از این بزرگتر نداره، کامل خدا، تجلی کامل خداست، یه انتصاب عاطفی با تو داره و بی نهایت مصیبت به این آقا داره وارد میشه، بی نهایت مصیبت. یه چیزی هم به شما بگم آخر بحثم، با اون است که آقا توقع داره از ما، انتظار داره از ما، ما کمکش بکنیم، تلاش بکنیم. اون هفته سر کلاس میراد شاید خیلی از عزیزان نبودن، عرض کردم این صحنه که دو بار برای علما پیش اومد و برای بزرگان مصباح حفظه الله تعالی نخ کردن. یه بار که یکی از دیگه از اولیای خدا بود که حضرت ملاقات کرده بود مکه، گفت تا کی میخواد یه مش کر و کور بفرستید بیاد مکه، یه مش آدم حسابی، آدم های با سواد بفرستید بیان اینا رو نجات بدن از گمراهی، مردم رو نجات بدن اینجا، از ما دفاع بکنن. یکی دیگه از بزرگان که به رحمت خدا رفت، آقای مصباح نقل می‌کرد. دو تا خاطره از ایشون نقل کرد. آقای چینو برای ما نقل کرد، اینو آقای خرازی نقل کرد، الله خرازی نقل کرد. که گفت از چادر در آمدم، دلم کشیده شد. رفتم توی چادر دیگه، دیدم آقا نشستن. با چه هیجانی با مردم کشورهای مختلف حرف می‌زنه. جواب سوال شرعی اینو میده، جواب سوال اونو میده، یکی هندی، یکی افریقانی، یکی اروپایی، یکی آسیاییه. بعد به ما میگه پس شما دارید چی کار میکنید؟ چرا نمیاد برید زبانی یاد بگیرید؟ چرا نمیاد برید کاری بکنید برای این بچه ها، برای این مردم؟ خست است آقا، خیلی خست است. در حدیث داریم پیامبر فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه که من اذیت شدم اذیت نشد. باز در حدیث داریم پیغمبر هم به اندازه امام زمان اذیت نمیشه. خیلی اذیت شده آقا، خیلی داره اذیت میشه، خیلی داره اذیت میشه. پیام قدیر رو کسی میگیره که واقعا تصمیم به مشارکت در دردهای امام زمان تو زندگیش بگیره، یعنی واقعا بره زیر بار مصائب و مشکلات حضرت و بعد چی؟ و بعد حس کنه اینو تو زندگیش، یعنی یه مقدار از اون تلخیایی که داره به حضرت وارد میشه تحمل کنه، واقعا بیاد تو زندگیش این تلخی ها، این فشار ها بیاد تو زندگیش. و خوش به حال نفسی که، خوش به حال نفسی که وقتی قبضش میکنند حضرت ملک الموت علیه السلام پر از دردای امام زمان باشه، پر از دردای امام زمان باشه. میدونی معناش چیه؟ معناش شادی مطلق، شادی مطلق. اگه کسی از منی خودش نجات پیدا بکنه، منیت خودشو بذاره کنار، انانیت خودشو کنار بگذاره و وقتی که جونشو دارن میگیرن ببینن این جون چقدر خسته امام زمانه، خدا رحمت کنه این بچه های بسیجو. این روزهای آخر قبل از قطعنامه ما وضع خیلی بدی داشتیم، یکی از غمبارترین روزهای عمر من همین روزهایی بود که رفتم منطقه که دو سه روز بعدش هم قطعنامه اعلام شد. خیلی وضع بدی بود، نیرو خیلی کم داشتیم. یه دفعه من توی دوکوه گفتن که آقا عراق حمله کرده، سه تا تیپ دارن میان جلو، یه گردان جمع شدن به زور بچه ها میخوان برن جلو، سه تا تیپ وایس، امکانات هم ضعیف، بکش بکشی بودا، بکش بکشی بود، کربلایی بود. اونا همه امکانات و آتش، بچه ها دست خالی. خدا شاده یه لحظه بود که میگفت آقا پاشو بریم، داره تانک میاد، دیگه نمیتونم. یعنی حتی نمیتونست یه قدم از تشنگی برداره، همجوری وای میشد. تانک 50 قدمیش بود، قشنگ میخوابید، قشنگ خودش چپیه رو میکشه رو سرش، تانک میمد لهش میکرد میرفت. خستگی. خوشبال آدم هایی که اینجوری میبیرن، یه لحظه ای که ملک الموت میاد میبردشون، خسته امام زمان هن. اینا اصلا یه معنی ندارن، هستن اصلا برای خودشون زندگی نمی کنن. برای خودشون اصلا زندگی نمی کنن. یعنی هر چی هست اونه. شبشون، روزشون با اون حس زندگی می کنن. با اون حس تلاش می کنن. با اون حس. در مقابل تلاش ها و زحمت هایی که میکشن فقط چشمشون به چشم آقاست، خودشون رو با هیچ کس مقایسه نمیکنن، از هیچ کس هم تمنای تشکر و دیدن زحماتشون رو ندارن، قدر دونستن یا ندونستن کسی لحظه سردشون نمیکنه، ملامت و تمسخر دیگران تأثیر تو روحیشون نداره. قرآن وقتی حزب الله رو معرفی میکنه، محبوبین خدا رو، محبوبین خدا رو، خیلی حرف بلند میگه محبوبین من کسایی هستن که هرچی تو راه من فوش بخورند و اون مشکلات رو برو بشن نبرن. ولا تأخذه فی الله لومت الله، هیچ شما ها چه مؤسسه به پا باشه چه نباشه باید تک تکتون همینجوری باشید، حالا اینجا باشید یا هر جای دیگه، همه جا باید دادم برای امام زمان نفس بکشه، برای امام زمان زندگی کنه. یا آقای روحانی از این مبلغا مرد خوبی هم هستش، خدا انشالله خیرش بده، آدم های زحمت کشیدن انشالله. به من میگه تو خسته نمیشی هفته 4 بار 5 بار میری قم میای شهرستان میری اینور میری اونور میری؟ گفتم والا جهنمی که منو بردن اگه شما رو برده بودن شاید شما بهتر از من عمل کنید، من الان خودم متهمم پیش خودم، اصلا از خودم راضی نیستم، به هیچ وجه راضی نیستم از خودم، والله این دارم عین حقیقت رو میگم، اصلا راضی نیستم از خودم. اون جهنمی که ما رفتیم به خاطر کوتاهی در حق امام زمان، گفت شاید اگه شما رو برده بودن شما هم کار زندگی تو خیلی چیز دیگه تو ول می‌کردی و وقت می‌ذاشتی این کار خودت رو وقت می‌کردی. به هر حال پیام قدیر توی پیوند ماها با امام زمان تحقق پیدا می‌کنه. اون روز پیامبر اون کارو کرد که امروز من و شما دستمون تو دست ولیمون باشه. توجه فرمودید؟ ولی زنده و حیمون باشه. بدون ایشون کار کردن، تصمیم گرفتن، زندگی کردن، همش هدر دادن خودمون. همش هدر دادن خودمون. امیدوارم به حق امام زمان انشاءالله این حس بیاد سراغ ما. بیاد قساوت های ما برطرف بشه، بی خیالی های ما برطرف بشه، غفلت های ما برطرف بشه. عرض کنم خدمتتون که مستی های ما برطرف بشه، ما بیدارش. خدا رحمت کنه امامو. امام فرمود که طی مدارج سلوک پیشکش ما حتی به قدم اول که بیداری هم هست نرسیدیم، یعنی بیدار هم نشدیم، هنوز بیدار هم نشدیم. این مسئله ماست، مشکل ما اینه، ما هنوز بیدار نشدیم. خب انشاءالله در این قدیر امشب ما هم جز کسایی باشیم که بریم با امام زمانمون بیعت کنیم، واقعا بیعت بکنیم همین امشب. این میشه جشن ای بیعت رو باید بگیره. بگیم آقا ما با شما بیعت میکنیم. پیامبر یه جایی توی خطبه قدیر داره میفرماید که زن و مرد، سیاه و سفید، آزاد و برده، میگه همه در مقابل حکم علی، حکم علی برای همه جاریست، همه باید مطیع باشه. ما باید امشب به امام زمان اینو عرض بکنیم که آقا ما بیعت میکنیم با تو که تا آخرین لحظه زندگیمون، آخرین قطره خونمون خسته نشیم، از نفس نیفتیم و آرزومون این هستش که ببینیم تو رو، زیارت کنیم تو رو، سرباز تو باشی. آیه اسکندری خواب دیده بود چند وقت پیش که همه بچه ها آقا ظهور کرده و بچه ها دارن سوار اسباشون میشن برن کمک آقا. حالا ایشالله اینجوری باشه، ما هممون یه زمانی بیاد که آماده بشیم و بریم خدمت آقا، ملحق بشیم با آقا. یکی از شرافت هاست که ما ها ملحق بشیم، ولی ملحق هم نشدیم خیالی نیست. به حال یه کسایی باشیم که اگر هم مردیم قبل از ظهور خسته آقا ببریم، پیش آقا پیش مرگ آقا بشیم و بمیریم. مثل مسلم چقدر قشنگ موند، مثل مسلم. مسلم کمتر از شهدای کربلا که نبود، شاید خیلی بیشتر بود. با آقا اینجوری بیعت بکنیم که ما هر کاری میتونیم برای آقا بکنیم، هر چی میتونیم تلاش بکنیم که انشالله بتونیم قوی بشیم، انشالله فعالیت همونو جدیتر بکنیم، قوی تر بکنیم. با بزرگترین دعامون آمدن حضرت باشه. تا آقا تو اسارت و استرار غیبت هست، تا تو عزیز خودتو از تو زندان در نیاری، دل آدم آروم نمیگیره. اون تو زندانه، تو هم اینوری. تا او رو از تو زندان درش نیاری، آرامش حرامه. آرامش، آسودگی حرام هستش. شما ایشالا خودتون بیدار بشید، خودتون آشتی بکنید. ما خیلی وظیفه‌مون سنگینه، هم باید آشتی بدیم شب و روز، به همه بریم بگیم آقا بابامون غریبه، بابامون مظلومه، بابامون تنهاست، بابامون مستره. هم که باید تلاش بکنیم با روی خوش عرض کنم خدمتون که جواب بدیم به مردم، هر چی میتونیم خدمات ارائه کنیم. طلبکار از کسی نباشیم، از هیچ کس طلبکار نباشیم. وظیفه‌مون هست که بچه ها رو خدمت بکنیم و خدمات بدیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.